سلام دوستان، من نیما شهرسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هست. این قسمت سوم از ویژه برنامه سرانجام ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب فروپاشی صحبت کنیم. ممنون که همراه من هست. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما قرار بر این داریم که در باب سرانجام ایران و فردایی که برای ایران احتمال هست اتفاق بیفته صحبت بکنیم و در هر کدوم از این قسمت‌ها سعی میشه که در باب یکی از این سناریوهای محتمل صحبت بکنیم و در این قسمت مشخص هم در باب فروپاشی که اگر از درون جمهوری اسلامی دوچارش بشه قرار هست که صحبت بکنیم. خب قاعدتا در این ابتدای بحث بهتر هستش که ما یه مقداری در باب این معنا و مفهوم فروپاشی صحبت بکنیم. خب همه ما یک تصویری در ذهنمون ایجاد میشه با شنیدن فروپاشی و کلمه فروپاشی و اون هم قاعدتا موضوعاتیش پیرامون اتحاد جماهیر شوروی و اتفاقی که در این ساختار سیاسی افتاد. یعنی وقتی آدم فروپاشی رو میشنوه ناخودآگاه به یاد اون خاطره نزدیک میفته، اینکه یک حکومت قدرتمند و مسلطی که تا اون حد هم اقتدارگرا بوده، قدرت نظامی بالایی داشته، جزء قدرت‌های قاعدتا جهانی به حساب می‌اومده، بدون شلیک شدن حتی یک گلوله کل ساختار سیاسی خودش رو از دست داد و دچار فروپاشی درونی شد. خب این یکی از اون مثال‌های بارز هست برای نزدیک شدن به معنای فروپاشی و اینکه ما بتونیم درک درستی نسبت به فروپاشی داشته باشیم که حالا وقتی می‌خوایم بیایم و این رو وارد سپهر سیاسی ایران بکنیم و حالا سرانجام ایران رو به نوعی گره بزنیم با فروپاشی، با توجه به شناختی که نسبت به این موضوع داریم حالا بتونیم یک برآیند درستی هم نسبت به اتفاقات داشته باشیم. عادتا وقتی در باب فروپاشی صحبت میکنیم نقطه ابتدایی این هستش که حالا باید این سیستم حاکم به قدری ضعیف شده باشه، مستحصل شده باشه، فساد درش رخنه کرده باشه تا دچار اون فرسودگی و پوسیدگی درونی بشه و در نهایت ما شاهد فروپاشی باشیم که حالا این حکومت از جای برداشته میشه و یک حکومت تازه جایگزینش میشه. یعنی ما باید یک سری المان‌ها رو در حکومت‌های حاکم ببینیم تا بتونیم این نتیجه گیری رو داشته باشیم که در نهایت این حکومت‌ها به فروپاشی میرسن. فرای این المان‌ها حالا ما باید یک نگاهی هم داشته باشیم نسبت به موضوع فروپاشی که اصولاً در فروپاشی چه اتفاقی رخ میده. اصولاً فروپاشی در نهایت چه نتیجه و چه سرانجامی رو برای اون مردم و اون کشور در بر خواهد داشت. خب ما وقتی به همون مثال عینی اتحاد جماهیر شوروی نگاه می‌کنیم میتونیم این رو درک بکنیم که اصولاً ساختار اصلی تغییر وحشتناکی در خودش نمیبینه. اصولاً قرار نیست که شما شاهد یک انقلاب باشید و همه چیز به نوعی دگرگون بشه و 180 درجه تغییر رو شما درش ببینید. تمام ارزش‌ها، هنجارها تغییر بکنن، ضد ارزش‌های گذشته تغییر بکنن و ما شاهد یک جامعه تازه باشیم، یک ساختار سیاسی تازه باشیم. گاهن شما وقتی روبرو میشید با این مباحثی که پیرامون فروپاشی اتفاق میفته حالا شاهد یک حکومتی هستید که به نوعی اصلاح شده حکومت گذشته هست، به نوعی با تغییراتی در خود اما با پایبندی به اون اصول داره راه رو به پیش میره، همونطوری که اتحاد جماهیر شوروی هم بعد از هم پاشیدن دوباره روسیه ای در خودش دوباره خودش رو به نوعی باز تولید کرد که باز هم شبیه به همون گذشتگان خود بود، رفتارها همون گونه بود. یعنی الان شما وقتی روبرو میشید با روسیه امروزی هم میتونید رد پای قدرتمند استبداد و این حکومت استبدادی رو درش ببینید. ساختارهای اصلی سر جای خود هست، اصول کماکان قدرتمند سر جای خودش هست و حالا سعی میشه که در فرو تغییراتی رو شما ببینید. همون حکومت استبدادی سابق به نوعی در جریان هست، همون نگاه ها تقریبا کمابیش در جریان هست، حالا سعی شده یه اصلاحاتی در اون فرو اتفاق بیفته. یعنی یکی از اصول مهم در دل فروپاشی همین نقطه است. یعنی شما در فروپاشی مواجهه مستقیمی با انقلاب و دگرگونی ندارید، موضوع همون اصلاحاتی است که حالا به یک شکل ساختارمند و کلی شکل گرفته و در نهایت یک نظام سیاسی تازه‌ای رو به وجود آورده که وامدار نظام سیاسی گذشته است. یعنی شما با یک نظام سیاسی تازه‌ای روبرو نیستید، همون نظام سیاسی گذشته است که حالا سعی کرده به نوعی یک تغییراتی در شکل ظاهری خودش به وجود بیاره، به نوعی بزک دوزکی خودش رو بکنه و یک شکل تازه‌ای به خودش بده اما همون اصول گذشته رو هم به پیش ببره. وقتی شما مواجه میشید با مفهوم و معنای فروپاشی باید این دو موضوع رو در نظر داشته باشید. حالا اگر اینو بیاریم و به شرایط حال حاضر در ایران نسبتش بدیم چی؟ یعنی شما در یک ایرانی زندگی میکنید که جمهوری اسلامی حاکم بر اون هست. حالا اون اصل ابتدایی اینکه آیا این حکومت به اندازه کافی فاسد هست و به اندازه کافی مستأصل هست، خب ما اینها رو میبینیم، این رگ و پی ها رو در جمهوری اسلامی میبینیم، فساد افسار گسیخته ای که در جمهوری اسلامی حاکم هست رو همه داریم میبینیم. میبینیم که چگونه این حکومت مستأصل شده، در رقابت های جهانی مستأصل شده، در رقابت های داخلی مستأصل شده، اون مشروعیت خودش رو از دست داده، اون حقانیت خودش رو در برابر مردم از دست داده، پایگاه و جایگاه اجتماعی خودش رو از دست داده و عناوینی از این دست به نوعی ما رو به این سمت و سو میکشونه که خب این حکومت بنمایه لازم رو برای فروپاشی در خود داره. اما موضوع به همین سادگی تموم شدنی نیست که حالا من در آتی در این برنامه بیشتر دربارش صحبت میکنم و عواملی رو نام میبرم که چرا باعث ایستادگی در برابر این اتفاق میشه. یعنی با اینکه شما از یک نگاه ساده وقتی به موضوع نگاه میکنید، یعنی المان اصلی این فروپاشی که حالا استیصال حکومت حاکم هست، کم توان شدنش هست، فساد درونش هست، رو وقتی مد نظر قرار میدید میبینید که جمهوری اسلامی تمامی این شرایط رو داره. اما چرا این اتفاق به نوعی افتادنی نیست و ما میتونیم درک بکنیم که این اتفاق به زودی نخواهد افتاد؟ به واسطه دلایل دیگری است که حالا در آتی دربارش صحبت میکنیم. اما در باب معنای دو، یعنی شما وقتی نزدیک میشدید به مفهوم فروپاشی، حالا میدونستید که اگر این فروپاشی اتفاق بیفته، اون حکومت حاکم قرار نیست که اصول خود رو تغییر، قرار نیست شما شاهد یک دگرگونی بنیادین در این حکومت باشید، همونطوری که در دیگر کشورهای دنیا هم اتفاق افتاده، اونها به ساختارهای اصلی خودشون پایبند هستن. اصولا طایفه ای از دل این قبیله حاکم بوده که این اتفاقات رو رقم زد. یعنی شما وقتی به اتحاد جماهیر شوروی نگاه میکنید، میبینید که یکی از سردمداران در دل همون حزب قدرتمند در اون ساختار سیاسی گذشته است که این تغییرات رو شروع میکنه و اصولا تمام کسانی که بعد از اون هم این ساختار رو ادامه میدن پایبند به همون اصول گذشتگان هستن. یعنی ما در اصل نمیتونیم تفاوت‌های بنیادی و بزرگی رو ببینیم. قرار هست که فرو تغییر بکنه. حالا وقتی این رو نزدیک به شرایط حاکم در ایران بکنیم، موضوع این هست که آیا مردمی هستند که طالب این فروپاشی درونی باشن؟ آیا طالب این هستند که یک شکل تازه‌ای از جمهوری اسلامی که حالا به نوعی بزک دوزکی کرده و چهره تازه‌ای به خودش گرفته و یک سری از جزئیات رو در خودش تغییر داده رو بپسندن و دنبال یک همچین تصویری باشن؟ حالا موضوع اصلی دقیقاً همین مفهوم هست که ما بیشتر بهش نزدیک بشیم و بیشتر مفهوم فروپاشی رو کنکاو بکنیم تا در نهایت ببینیم که آیا در این سرانجامی که برای ایران قرار هست رقم بخوره، آیا ما طالب رسیدن به فروپاشی در جمهوری اسلامی هستیم یا نه. چون اصولا این ویژه برنامه بر همین اساس پایریزی شده که ما در باب این مسائل صحبت بکنیم تا در نهایت فعلیت خودمون رو قدرتمند بکنیم، تا در نهایت ما به اون نقطه‌ای برسیم که خودمون برای این آینده تلاش بکنیم و در کنار هم برای ساختن اون آینده یه تصویری بسازیم. پس وقتی نزدیک به مفهوم فروپاشی میشیم، میبینیم که بله، نقطه ابتدایی یک سری المان‌های لازم برای فروپاشی هست که در جمهوری اسلامی هم وجود داره. اما حالا باید بیشتر نزدیک به همین معنا بشیم. یعنی المان ابتدایی که از دور خیلی ساده به ما نمایانگر این هست که جمهوری اسلامی میتونه به سادگی فروپاشی در خودش داشته باشه، چرا که جمهوری اسلامی نظامی به شدت فاسد هست. یعنی شما میبینید که در تمام ارکان‌های دولتی شاهد این فساد افسار گسیخته هست، دیگه تبدیل به جوخ و لطیفه و تن شده موضوعاتی که اینها دارن در دلش فساد به وجود میارن. یعنی شما در جایی نیستش که به جمهوری اسلامی نگاه بکنید و شاهد فساد نباشید، جایی نیست که دیگه این ساختارها تا این اندازه پوسیده نشده باشه. شما میتونید استیصال رو در حکومت ببینید، شما میتونید ببینید که اینها پایگاه و جایگاه اجتماعی خودشون رو سالهای سال هست که از دست دادن، دیگه از اون تصویر ابتدایی جمهوری اسلامی اون انقلابی که کرد خبری در میان نیست، دیگه اون نیروی اجتماعی که پشتوان اینها بود دیگه ازش خبری در میان نیست. ما داریم تمام این تصاویر رو میبینیم، اما چرا محتمل نیست این فروپاشی؟ خب یکی از نکات مهم و اساسی و کلیدی جمهوری اسلامی ایدئولوژی است که بهش باورمند هست. شما مواجه هستید با یک جمهوری اسلامی که به یک ایدئولوژی پایبند است. خب همتای مثلا همون اتفاقاتی در اتحاد جماهیر شوروی افتاد، کسی میتونه مثالی بزنه که اتحاد جماهیر شوروی هم این ایدئولوژی رو داشت؟ اما موضوع سر اون هویتی است که این ایدئولوژی در خود داشته، اون قدمتی است که در خود داشته. یعنی شما از یک سو مواجه هستید با تفکرات مارکسیستی که خب بازه زمانی کوتاه‌تری است که قدرت گرفته و اون هویت جمعی رو برای اینها نساخته در اندازه‌ای که اسلام ساخته و حالا یک سوی دیگه ما اسلامی رو داریم که چگونه ریشه دوانده. اما همه چیز در اینجا هم ختم نمیشه. موضوع سر این هستش که این ایدئولوژی حاکم یک جماعت و یک طایفه‌ای رو ساخته که همه چیز دنیای خودشون رو در اون ایدئولوژی تعریف کرده. شما ریشه های اعتقادی که در دل مسلمان ها، مسلمانان معتقد منظورم هست، یعنی وقتی ما در باب مسلمان صحبت میکنیم در همه جا، در همه قسمت های برنامه های بنام جان یا هر جای دیگهی که من صحبت کردم، منظور کسی است که با علم و یقین به اسلام اعتقاد داره. منظور اون مسلمانی که وراثتی مسلمان شده و به واسطه اینکه در یک خانواده مسلمان چشم به دنیا باز کرده رو ما معیار مسلمان بودن قرار نمیدیم. منظور کسی است که با علم و دانش و اطلاعات لازم حالا قبول کرده که مسلمان باشه. حالا شما وقتی مواجه میشید با این جماعت مسلمان میبینید که اینها همه زندگی رو به نوعی با این ایدئولوژی گره زدن. یعنی به عنوان مثال شما به همین جمهوری اسلامی و این نگاه شیعی اثنی‌عشری نگاه بکنید، حالا شما مواجه هستید با جماعتی که باورمند مثلا به امام موعود هست، امام زمانی است که قرار هست این بیاد و دنیا رو تغییر بده و ظهور بکنه و جهان پر از ظلمت رو دگرگون بکنه. حالا این امام موعود وظیفه گذاشته به دوش مؤمنین خودش، مسلمان‌های خودش، که اینها خودشون رو اون مؤمنین و مسلمان میدونن و حالا سعی دارن که اون بستر رو فراهم بکنن برای ظهور اون امام موعود. این نقاط ایدئولوژیکی خیلی متفاوت است با تمام ایدئولوژی هایی که ما در جهان داشتیم، به ویژه ایدئولوژی هایی که در جهان مدرن اتفاق افتاده و ایدئولوژی های انسانی است، یعنی جنبه های الهی نداره. قاعدتا اینها با هم متفاوت هستند. میزان باورمندی مردم نسبت به این ایدئولوژی ها متفاوت است. از جان گذشتگی هایی که مردم در راستای این باورهای الهی میکنن متفاوت است. شما از سوی شاهد این نوع نگاه ها هستید که گره خورده با عالم های دور هست، عالم غیب هست، جهانی است در دور دست ها، جهانی که تنها و تنها با ایمان قابل شناخت است. اصلا شما وقتی نزدیک به مفهوم ایمان میشید، حالا موضوعی است که در به نوعی ما به ازای در نگاه های دیگه نداره. یک نگاهی است که یک نگاه الهی به نوعی اون رو ساخته و پرداخته. حالا شما شاهد این هستید که جماعت باورمنده به این نگاه ها حاضر به رفتارهای غیر طبیعی بسیار هستند، حاضر به کشتن و کشته شدن هستند. حالا وقتی نزدیک به جمهوری اسلامی میشیم، میبینیم که چگونه جمهوری اسلامی با باور به این نگاه ایدئولوژیک خودش یک ساختاری رو فراهم کرده که خدشه‌ناپذیر هست. یعنی با تمام فسادها و استیصالها جماعتی هستن که از مهمترین رکن زندگی خودشون، یعنی جون خودشون گذاشتن، یعنی حاضرن جان خودشون رو از دست بدن یا جان دیگران رو بگیرن اما این حکومت پاورجا باشه. یعنی وقتی شما مواجه میشید با صحبت‌هایی که مثلا خمینی کرده بود در باب حکومت که از اوجب واجبات است، این حرف گزاف و دوری نیست. یعنی حالا ما مواجه شدیم با یک نگاه ایدئولوژیکی که حالا نوک هرم تمام این باورهای ایدئولوژیک خودش رو پیوند زده با حکومت و ساختار سیاسی. حالا این نقطه ما رو به اون نقطه مشخصی میرسونه که وقتی نگاه میکنیم به جمهوری اسلامی، شاهد این موضوع هستیم که این تنها فرصت تاریخی برای اسلام شیعی است. اسلام شیعی با نگاه مشخص اثنی‌عشری و نگاه مشخصتری تحت عنوان ولایت فقیه، این تنها فرصت تاریخی است که اینها به دست آوردن. یعنی وقتی شما نزدیک میشید به اون جمله خمینی که میگه حفظ نظام از اوجب واجبات است، موضوع دقیقا همین فرصت تاریخی است. یعنی خمینی میتونه بفهمه که اگر این فرصت رو از دست بده، خود اسلام رو هم از دست داد. یعنی میدونن که گره خورده از این ساختار حکومت ساخت شده با اصل و بنیان اسلامی، که حداقل میشه بدون شک و بدون اغراق گفت که اگر این اتفاق بیفته و این حکومت از میان برداشته بشه، شما دیگه نمیتونید شاهد یک حکومت با این ساختار مشخص باشید و اصولا این نوع نگاه ایدئولوژیکی وارد عرصه های سیاسی بشه. پس حالا موضوع این هستش که اینها به یک فرصت تاریخی رسیدن و حاضر نیستن به این سادگی این رو از دست بدن. حاضرن با چنگ و دندون با همه وجود برای این خواسته بجنگن. یعنی از یک سو اون نگاه ایدئولوژیکی که اینها رو سالیان سال بارور کرده، اینها رو سالیان سال آماده کرده، تفکرات اینها، نگاه اینها مسئله مثلا غیبت و امام زمان و وظیفه‌ای که به دوش اینها هست، اصلا نگاهی که نسبت به دنیا دارن، اینکه یک خدای نشسته اونجا و اینها رو امر کرده که برن و جهان رو بهتر بکنن و مردم رو دست و پا بسته بفرستن به بهشت، سعی بکنن شرایطی فراهم بکنن که اینها زودتر تمام مردم فوج به سمت آسمان برند و بهشت رو از آن خود بکنند، تعداد مسلمان ها بیشتر بشه، جهان رو مسلمان بکنند، این کمربند شیعی رو گسترش بدن، در نهایت نمیدونم کاخ سفید رو حوزه علمیه بکنند و از این نوع نگاه ها. یعنی شما شاهد هستید که این نگاه ایدئولوژیکی داره اینا به اینها فرمان میده و هر روز داره اینها رو آماده میکنه برای یک رفتار دوست. در کنار اینها میدونند که این تنها فرصت تاریخی است که در اختیارشون هست. میدونند که وجودیت اینها و وجودیت اسلام هم به نوعی به هم گره خورده. میدونند که حداقل وجودیت سیاسی اسلام واقعا گره خورده با موضوعیت جمهوری اسلامی. یعنی شما تصور بکنید که اگر جمهوری اسلامی در جهان ساقط بشه و این قدرت رو از دست بده، با توجه به اون ساختار رفتاری و فکری انسانی در طول تاریخ، ما میتونیم ببینیم که کم کم در همه جای جهان قدرت رو از دست خواهد داد و اصولا اسلام سیاسی به نوعی از ساختار جهانی رخت خواهد بست و دیگه ما شاهد چیزی به اسم اسلام سیاسی نخواهیم بود. پس این رو قاعدتا جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی و تمام کسانی که باورمند به این نگاه و ایدئولوژی هستن میدونن که حالا یه فرصت تاریخی دارن که اگر از دستش بدن به نوعی همه چیز رو از دست خواهند. اما فارغ از این، ما شاهد این نگاه ایدئولوژیکی هستیم که اینها رو به نوعی تربیت کرده برای فرمان برداری، برای اسارت. همون موضوعی که من بارها و بارها در مفهوم و معنای خدا بهش اشاره کردم، یعنی اگر در ویژه برنامه‌های دیگر من شما مراجعه بکنید یا به کتاب‌های من بارها در باب این مسئله و این فرهنگ خدا، این معنای خدا صحبت کردم که وقتی من در باب خدا صحبت می‌کنم، مفهوم خدای الله نیست، صرفاً خدای یهودیان یا خدای مسیحیان نیست. هر کدوم از این نگاه‌هایی که به نوعی در پی ساختن یک یگانگیست رو در بر می‌گیره، حالا می‌تونه گاهن در این نکته هرم یک نگاه مثلا مارکسیستی قرار بگیره که یک خدای تازه‌ای تصویر بکنه، یا یک نگاه مدرن‌تر و حتی پسامدرن‌تر باشه. در مجموع اون معنایی که ما به عنوان خدا می‌شناسیم در دل اسلام و نگاه اسلامی وحشتناکتر و قدرتمندتر هم وجود داره. حالا شما مواجه میشید با یک معنایی برای اینکه مردمی رو مبدل به بردگان و بندگان بکنه، به فرمان برداران بکنه. حالا شما وقتی نزدیک به این مفهوم میشید، میبینید که چگونه جمهوری اسلامی، نگاه اسلامی، نگاه شیعی در پی ساختن بردگان بیشمار هست. حالا این فرهنگ فرمانبرداری رو در خود ساخته، پرورونده و حالا جماعتی رو پدید آورده که تا حد امکان، تا حد وجودی و تا حدی که جان در بدن دارن فرمانبردار هستن. حالا در دل این ساختار شما نمیتونید توقع فروپاشی داشته باشید. یعنی جماعت فرمانبرداری که ساخته شدن برای اینکه برده باشن، برای اینکه اوامر بالادستی خودشون رو رعایت بکنن، آیا همچین جسارتی رو در خود دارند که بخوان فروپاشی رقم بزنن، تغییراتی به وجود بیارن؟ با توجه به تمام المان‌هایی که درباره‌اش صحبت کردیم، یعنی از یک سو ما مواجه هستیم با اون نگاه ایدئولوژیک اینها رو بارور کرده، به نوعی اینها رو مبدل به همین انسان‌ها کرده که اتفاقا در دلش این نگاه تسلیم بودن، این نگاه فرمانبرداری موج می‌زنه. شما وقتی به مفهوم و معنای اسلام نگاه می‌کنید، نزدیک می‌شید به این معنای مشخص در باب تسلیم بودن، در باب اسارت، در باب گوش به فرمان بودن. پس قاعدتا جماعتی رو که تربیت میکنه تا حد امکان فرمان بردار خواهند بود. حالا جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از این نمایندگان این نوع نگاه، قاعدتا تمام کسانی که در دل خودش باور کرده فرمان بردار هستند، چه در اون مقامات پایین چه در مقامات بالا، همه و همه به نوعی خود رو خدمتگزار یک پیشوا و رهبر میدونن. یعنی شما در کلیت این نگاه اسلامی هم وقتی نگاه میکنید، موضوع به همین شکل است. همه و همه، تمام این مسلمین خدمتگزاران یک خداوند بزرگ در آسمان ها هستند که حالا این میتونه نمایندگانی داشته باشه، گاهن شما میتونید مواجه بشید با یک پیامبری که در این نوک هرم قرار میگیره، با یک امام معصومی که در این نوک هرم قرار میگیره، و در آتی و آینده هم خلیفه و پادشاه و نماینده و نمیدونم آخوند و حجت الاسلام و فقیه و الی آخر. اصولاً ساختاری برای اینها تعریف شده و در دل این ایدئولوژی اینها رو بارور کرده تا در نهایت مبدل به این شخصیت‌های فرمانبردار باشن. حالا در دل این ساختار مشخص چگونه امکان وجود فروپاشی خواهد؟ حالا اینها نگاهی دارن نسبت به این موضوع مشخص که میدونن اگر قرار بر فروپاشی باشه اینها همه چیز خودشون رو از دست میدن. من در قسمت گذشته هم در باب سپاه وقتی صحبت میکردم گفتم که اصولا اینها میدونن که تمام هویت خودشون رو از جمهوری اسلامی دارن. حالا وقتی نزدیک به این مسئله مشخص جمهوری اسلامی و حالا ساختار سیاسیش بشیم که بیشتر همین موضوع قابل لمس است. یعنی شما اگر برید و قرار رو بر این داشته باشی که خب قاعدتا وقتی ما در باب فروپاشی صحبت میکنیم قرار هست یک نیروی در جریان این ساختار سیاسی عملیات داشته باشه، حالا تمام این ساختار سیاسی خود رو مدیون جمهوری اسلامی، نگاه اسلامی، این ایدئولوژی سیاسی اسلامی، نگاه ولایت فقیه میدونه، همه ی وجودیت و ذات خودش و هویت خودش رو از همین ساختار داره میگیره، حالا چگونه ممکن است که اینها حاضر به فروپاشی باشن؟ اصولا وقتی ما نزدیک به معنای فروپاشی میشیم و حالا میخوایم این رو با شرایط ایران و موضوعات ایران مورد قیاس قرار بدیم، میدونیم که موضوع غیر قابل دست یافتنی است. میدونیم که این دور از واقعیت است. چرا که اصولا ساختار جمهوری اسلامی ساخته نشده برای همچین اتفاقاتی. اما آیا با وجود تمام فسادی که وجود داره امکان این فروپاشی هست؟ خب قاعدتاً ما در جهانی زندگی میکنیم که هر امکانی وجود داره، یعنی میشه به هر امکانی هم فکر کرد. موضوع سر اون درصدی است که احتمال وقوع داره. یعنی شما میتونید بگید که بله احتمال داره که در ایران فروپاشی هم اتفاق بیفته، کسی هم منکر این نخواهد شد. به واسطه دلایلی که من درباره‌اش صحبت کردم، ما وقتی در باب فروپاشی در جای جهان صحبت میکنیم میدونیم که عوامل مختلفی دست به دست هم میدن و باعث اتفاق این فروپاشی ها هم میشه. یکی از اون عوامل فساد افسار گسیخته است که در جمهوری اسلامی هم قابل رویت است. ما مواجه هستیم با یک حکومتی که به شدت فاسد در همه جا و در تمام ارگانهایی که شما باهاش روبرو میشی، تمام اشکال سیاسی که باهاش روبرو میشی، حالا میبینید که این فساد چگونه دامنگیر هست و همه جا رو هم در بر گرفت. شما استیصال حکومت رو میبینید، شما رویارویی حکومت با مردم رو میبینید، نداشتن پایگاه اجتماعی، از بین رفتن اون مشروعیت سیاسی رو دارید میبینید. همه اینها قابل رویت هست و این اتفاق هم احتمال داره که بیفته، اما موضوع سر این میزان احتمال هست، این که ما ببینیم تا چه اندازه محتمل هست اتفاق افتادن فروپاشی. شما در کنار این عواملی که ما درباره‌اش صحبت کردیم، مثل فساد، مثل نداشتن مقبولیت و جایگاه اجتماعی، روبیارویی با مردم، استیصال حکومت در مسائل داخلی، در مسائل خارجی، فروپاشی اقتصادی و مسائلی از این دست، ناکارآمدی ها و همه و همه اینها، در برابرشون نقاط رو هم دارید. یعنی در برابرشون تنها فرصت تاریخی رو هم دارید، در برابرشون نگاه ایدئولوژیک رو دارید، در برابرشون فرمانبرداری افسار گسیخته این نظام و این حکومت و تمام دست پرورده هاش رو هم دارید. حالا وقتی این رو بذارید وارد به نوعی یک میزانی بکنید و حالا بخواید این رو ترازی براش بگیرید، قاعدتاً کفه ترازوی سنگین تر خواهد بود که جمهوری اسلامی حاضر و قادر به این فروپاشی نیست. اما حتی ما این احتمال رو هم معیار خودمون قرار بدیم و بگیم که بله جمهوری اسلامی وجود داره که اصلا در شرف فروپاشی است، اصلا حتی اگر مردمی باشند که یه چند سال هم به جمهوری اسلامی زمان بدن، این جمهوری اسلامی یک به نوعی دندان پوسیده ای است که داره از تو خورده میشه و تا چند وقت دیگه هم خودش میفته و از بین میره، که خب قاعدتا خیلی ها هم در باب این مسائل هم شنیدن و کسانی هم هستن که این گونه دارن رویا فروشی برای مردم میکنن. حتی ما بر فرض این که تمام این نگاه خودمون رو دور بریزیم، تمام استدلال‌های خودمون رو هم کنار بذاریم و تصور بکنیم که این اتفاق میفته، آیا حالا ما به عنوان کسانی که به این شرایط نگاه میکنیم، آیا راضی به این اتفاق هستیم؟ آیا آرزوی ما، خواسته ما برای فردای ایران فروپاشی جمهوری اسلامی است؟ حالا این اون نقطه است که ما باید بهش نزدیک بشیم و ببینیم که آیا این فروپاشی برای ما چه دستاوردهایی خواهد داشت. تمام فروپاشی‌هایی که در جهان اتفاق افتاده آیا باعث شده ما دگرگونی‌های ساختاری رو ببینیم؟ در نظام اقتصادی، در نظام سیاسی، در نظام فرهنگی، در نظام ارزشی، آیا ما شاهد این دگرگونی‌ها خواهیم بود؟ و یا اینکه نه، قرار هست که جزئیاتی تغییر بکنه و تمام اصول سر جای خودش باشه. یعنی قوانین اسلامی قرار هست که سر جای خودش باشه، این نگاه به شریعت قرار هست که سر جای خودش باشه، استبداد سیاسی قرار هست که سر جای خودش باشه، قوانین ظالمانه بر علیه جنسیت‌ها، نگاه‌های مختلف، چه سیاسی، چه باوری، چه اعتقادی، اینها قرار هست سر جای خودش باشه. و داستانهای از این دست، داستانهای بی انتها از این دست. آیا قرار اینها تا چه اندازه تغییر بکنن؟ قرار هست این ارزش ها تا چه اندازه تغییر بکنه؟ قرار هست این نگاه سیاسی چگونه باشه؟ آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی، آزادی بیان قرار هست چگونه باشه؟ در این ساختاری که به واسطه فروپاشی از جمهوری اسلامی شکل بگیره. قاعدتا ما میدونیم که در همه جای دنیا با این اتفاق ما شاهد دگرگونی نبودیم، ما شاهد انقلاب نبودیم. اصولا یکی از دلایل عمده‌ای که ما تفاوت قائل میشیم بین انقلاب و فروپاشی همین اتفاقات و برآیندها و نتیجه هاییست که در خود داره. حالا شما شاهد این هستید که قرار هست تمام ساختار همونگونه ادامه پیدا بکنه، قرار هست که تغییرات جزئی ببینیم. حالا آیا ما راضی به یه همچین اتفاقی هستیم؟ فرای تمام دلایل و استدلال هایی که شدنی نیست، یعنی شما اگر نگاه بکنید به مسئله فروپاشی و حالا این رو بخواید بیاید و در شرایط ایران جمهوری اسلامی مورد قضاوت قرار بدید، میدونید که این اتفاق شدنی نیست. اما بر فرض محالی که ما قبول بکنیم این اتفاق بیفته، یا ما خواستار یک همچین تغییراتی هستیم؟ یعنی افق روشن ما برای آینده این هستش که یک فروپاشی در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و چیزی همتای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق بیفته و در نهایت یک ساختار سیاسی که امروز در روسیه حاکم هست قدرتمند بشه و ما تغییرات رو قرار باشه با موچین پیدا بکنیم، تغییرات رو قرار باشه با ذره‌بین بهش نگاه بکنیم و از بین تمام زشتی های حاکم یک تغییرات جزئی رو پیدا بکنیم و دلخوش به اونها باشیم، یا قرار هست ما این ساختار رو کن فیکون بکنیم؟ قرار هست که این ساختار حاکم وحشتناک و ظالمانه رو دگرگون بکنیم و دوباره بازآفرینی بکنیم؟ قرار هست که تمام ارزش ها و هنجارها رو تغییر بدیم. پس قاعدتا وقتی ما نزدیک به مفهوم فروپاشی در ایران میشیم، فرای تمام عناوینی که درباره‌اش صحبت کردیم، باید به این نقطه نظری داشته باشیم که قاعدتا خواسته ما، آرزوی ما برای فردای ایران چیزی فراتر از اتفاقاتی است که در راستای فروپاشی اتفاق خواهد. ما نیازمند این هستیم که این انقلاب شکل بگیره و حالا یه تصویر تازه‌ای برای فردا ایران رقم بزنه. همونطوری که در قسمت‌های گذشته هم صحبت کردم، من در این ویژه برنامه مشخص در نهایت می‌خوام موضوع رو به این سمت و سو ببرم که در باب فعلیت خودمون نگاه، ما این عناوین رو بشناسیم و بدونیم که در نقطه ابتدایی شدنی نیست و در نقطه نهایی هم حتی اگر اتفاق بیفته فردای بدی رو برای ما رقم خواهد زد. یعنی اگر ما در باب کودتا صحبت کردیم، گفتیم که ابتداً این اتفاق شدنی نیست، چرا که جمهوری اسلامی نیروی سرسپرده‌ای رو پدید آورد که با تمام وجود وفادار هست، نیروهایی که هویت خودشون رو دارن از جمهوری اسلامی میگیرن. اگر ما در باب فروپاشی صحبت کردیم، میدونیم که جمهوری اسلامی فروپاشی از درون نخواهد داشت، چرا که ساختاری که با تمام ایدئولوژی خودش به وجود آورده که تا این اندازه فرمانبردار باشه، میدونه که تنها فرصت تاریخی رو داره و با توجه به این عناوین هیچ وقت خواسته‌ای در راستای این فروپاشی نخواهد داشت. میدونیم که حکومت‌های جهان در پی گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی ضعیف هستند و به نوعی آرزویی برای حمله به ایران ندارن، چرا که در طول این سالیان دراز دیدن که چه جوابی رو گرفت. اگر به افغانستان و عراق حمله کردن، در نهایت از این کاشت خود چه چیزی برداشت کرد؟ با توجه به این عناوین ما در اون نقطه ابتدایی میدونیم که این اتفاقات افتادنی نیست. و اما اگر اینها هر کدوم با هر درصدی در نهایت اتفاق بیفته، آرزو و خواسته ما نیست و نباید باشه. و حالا ما باید در باب آرزو و خواسته و امیال خودمون برای سرانجام ایران صحبت بکنیم و اون چیزی که در ذهنی پرورونیم رو به عمل برسونیم. اصولا در نهایت مردم رو واداریم برای آرزو کردن، برای خواسته داشتن، برای خواسته در راستای فردا داشتن و تلاش در نهایت برای رسیدن به اون خواسته. در این انتهای برنامه دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنامه جان نمیشه. من پیش از اینکه بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتابهای برشته تحریر درآوردم. تمامی این عناوین به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه بنامه جان در پناه آزادی.